بهداشت که باید تنظیم بشه، بهداشت که باید تنظیم بکنه شما نمیبینی، برقی را که باید تامین بکنه یا آبی را که تامین، اینا وسط بیامون بین اتوبان قم و تهران شما... بیا من برای شما میلیون ها بدم تامین بدم
بسازم. نکته سر اینه،
من نمیگم نفس کار خوبه، ولی برای خودنماییش من نمیگم، نمیخوام دفاع کنم از دولت روحانی، دولت روحانی هم بد عمل کرد، ولی اون طرح مسکن میره خوبی نبود که آقای احمدی نژاد پایه‌گذاریش کرد. شما کلاهبرداریایی که در این مسکن مهر و پیمانکاری بودن که بنا شد به 1000 نفر مسکن بدن، به 4000 نفر فروختن را و در دستگاه قضایی پرونده تشکیل شده رو دیدید شما؟
من یه چیزی بهتون میگم، مگه میشه شما همین الان یه تر اجرا کنید که 4 میلیون واحد مسکن بسازید، خب توش کلاهبرداری هم بذارید اتفاق بیفته؟ شما رفتید دلار تو رفت دولت توضیح کنه توش کلی کلاهبرداری،
یه دلار هیچ کاری نکرد دولت روحانی، ما دفاع نمی‌کنیم،
مرغ رفت توضیح کنه توش
دفاع نمی‌کنیم دولت روحانی، ولی آقای احمدی نژاد دلار درآمد احمدی نژاد چند بود؟ چند رسید؟
مکانیزمه، ببینید مکانیزم بحثی چیز نیستش که پروژه بزرگ مقیاس وقتی اجرا می‌کنی توش میتونه جانمایی بعد اتفاق بیفته، توش میتونه فساد اتفاق بیفته. حجمش مهمه. خب نکته ای هستش که این در واقع دوستان اصلاح طلب، خب دوستان اصلاح طلب یه دوره مدام مسئله مهر مسخره میکردن. خب بعد
اون چون بعضی جاها مسخره بود،
چی نه اصلا مسخره
چرا نبود؟ بیا من شما نشون بدم بعضی جاها مسخره بود.
نه بزرگوار
یه مقدار از این بحث سال خیلی طولانی نشه، متمرکز نشه رو مسکن مهر.
کل داستان سریع یه نفری میدونی چرا آقای احمدی نژاد صحنه رو عوض کرده با همه اون چیز بازیاش، این احساس رو تو طبقات پایین‌تر ایجاد کرده بود که من میتونم شما رو نمایندگی کنم. اصلاح طلبا تو تمام مدت خب این احساس تو طبقه متوسط شهری ایجاد کردن، در نتیجه اون از یه پایگاه دیگه میاد.
آقای خراسانی من اصلاح میکنم، زارم میکروفون شما ایراد داره، از رژی به من میگن که اگر یه فرصتی رو ما بدیم به اتاق فرمان دوستان بیاد میکروفون شما رو تنظیم بکنم، بعد انشالله بتونیم گفتگو رو با شما. حالا ما الان این برنامه رو میخوایم مثلا با این قطع بکنیم، الان شنونده ها میگن خب آقای خراسانی تا اومد مثلا حمایت کنه یا دوستان انتقاد کنن میکروفون رو در حال قطع میکنن. نه این
میکروفون رو میگیریم جهتشون،
یه مقداری ناتنظیمه با تنظیم بشه. خب فرصتی رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو برمیگردیم گفتگو رو پیدا
کنیم. نه چون خب نه چیز ندارم، این نکته سر احمدی نژاد اینا نیست، نکته سر اینه که شما سازوکار دولتتون وقتی
خب ظاهرا هنوز دوستان ما هم آمادگی ندارن که یه فرصتی رو به ما بدن که بیایم، به هر حال میکروفون آقای خراسانی هم تنظیم بشه. آقای برگردیم به خب الان اوکی، خب خیلی متشکر، ظاهرا میگن که میکروفونشون تنظیم شده، حالا از بیرون تنظیم کردن دیگه ظاهرا.
خیلی متشکر. چایی هم بیارن.
آقای شفیان گفته های شما ناتموم موند و برگردیم به اصل موضوع. حالا مقدار مسکن مهر ما نمیخوایم راجب مصداق صحبت بکنیم خیلی، اگرچه راجب دولت ها میخوایم صحبت بکنیم، و چون بالاخره همونطور که دوستمونم فرمودن به حال یه ارزیابی از عملکرد دولت ها با اون گفتمانی که مطرح میکنن میتونه یه چراغی باشه، یه چشم‌اندازی باشه برای مردم که به هر حال در 28 خرداد میخوان به چه گفتمانی به چه شعاری رأی بدن، خیلی میتونه موثر باشه.
اگه کلاب هاوس بود اونجا نوبتی صحبت میکردیم، اما اینجا آقای خراسانی صداشون بلند بود. ببینید من دقیقاً اشارم به همین مسئله و این اختلافی بود که آقای خراسانی و آقای مظفری وارد موضوع شدن. ببینید نیت یک چیز هست، من در مورد نیت عرض میکنم، اصلا فرض میکنم نیت بسیار عالی، نه فقط اون دوره، دوره قبلی هم همینجوری بوده. مثلا آقای هاشمی رفسنجانی خدا بیامرزدش به هر حال به دنبال رشد اقتصادی بوده، اما وقتی که حواسش نبوده که یک بخشی از جامعه لای این چرخ‌دنده‌ها یه توسعه به اصطلاح له میشن، خب به اون اتفاقات ناگوار افتاد و مردم هم در اون زمان چقدر اعتراض داشتن به همون مسئله. برای نیت این که چه بوده است با نتیجه کاملا میتونه متفاوت باشه. در باره مسکن مهر هم دقیقاً همین اتفاق افتاده. حالا شما میتونید بگید که نیت خیلی خوب، من میگم نیت خیلی خوب، حالا اجازه بفرمایید ببخشید ببینید نیت خوب باهاش انقلاب شده، با نیت کاملا خوب، من این رو کامل اینو دیگه من مطمئن کاملا صادقانه میدونم، که نیت همه خوب بوده. خب الان 42 سال 43 سال گذشته، نتیجه رو شما میبینید. عرض کردم فقط یه قرار در برای حاشیه نشین ها، خب نتیجه اینه. خب پس نیته میتونه خوب باشه، اما وقتی که شما تصمیم گیری رو به کسی که کاردان هست، به کسی که دانشش رو داره، تجربهش رو داره نمیدهید، نتیجهش اصلا بهتر از این نخواهد شد.
بله.
مگر اینکه کاملا شانسی بشه، یعنی دولت ها فعلا تو همین مناظره که شما اشاره کردید آقای عسکری، تو این چند هر سه بخشش حرف های خیلی خوشگلی رو همه میزنن که من اینقدر پول میدم، یا مثلا آقا من پول میدم شما ازدواج کنید، من مسکن میدم شما ازدواج کنید. کجای دنیا مثلا همه این کارا رو این شکلی دو دستی میدن؟ پول و مسکن همه اینا رو میدن که مثلا ازدواج. آقا شما دست از سر مردم برداری تو خیلی از حوزه ها، مردم خودشون این کار رو میکنن، شما زمینش رو فراهم بکنید، کاری نداشته باشید، بذارید مردم کاسبیشون رو انجام بدن، اون وقت میتوانن این کار رو هم بکنن. دولت توی حوزه های مختلف به صورت مشخص تو دو تا حوزه، آموزش و عرض کنم که درمان و حالا تا یه حدی مسکن، موظف هست که اینجاها رو حواسش کاملا باشد. این اگر میخواهد سیاست اقتصاد آزاد رو هم پی بگیره، این دوتا رو باید حواسش باشه.
یعنی چه حواسش باشه؟
یعنی که دخالت بکنه تو این حوزه.
نه چیزی دخالت بکنه؟
حالا این حوزه کاملا مشخصه دیگه چه شکلی زاره، این که مدلش
نه
مشخصه.
یعنی خصوص سازی رو از تو این پولی سازی رو جمع کنه.
خب قطع و یقین خصوص سازید به این شکلی که الان
نه این شکل میشه. رو یعنی آموزش خصوصی و درمان خصوصی نداشته باشیم، پولی نداشته باشیم،
اون برای یه کسی که میخواد نمیدونم خیلی میخواد خرج بکنه، همه دنیا هم هست، اما همون جایی که کاملا اقتصادشون آزاده، حداقل ها رو برای همه جامعه فراهم میکنن. ما اینجا حداقل ها رو فراهم نمیکنیم، برای همین یک بخشی از جامعه ما،
آقای شفیعیان خیلی متشکرم،
یک بخشی از کسایی که سنشون دانش آموز هستن نمیتونن.
خب این الان همین الان هست چه تغییری انجام بده؟ همین الان هست که شما یه بیمارستانه وی آی پی دارید، یه چیزی هم دارید، بیمارستانه داغون هم دارید، این که تغییری اتفاق نمیفته که. یعنی الان دولت رو بدن دست شما، میگه همین وضعیت ادامه داشته باشه.
یعنی ببینید دولت اول آقای روحانی، آقای قاضی‌زاده هاشمی اومدن این طرح درمان رو به حال اجرا کردن،
طرح تحول سلام،
تحول سلامت،
بله نیتشون هم خوب بود.
آقا ما بود نیتا که کار نداریم که همه خوب باشه.
نه عرض میکنم در زمان آقای احمدی‌نژاد با نیت خوب بوده، اما وقتی بعد اجرا میشه نتیجه نمیگیره، نمیتونی میریم آقا کیروش رو برمیداریم میاریم. برای اینم باید حواسمون جمع باشه که اگر طرف کارشناس نباشه بهترین طرح هم بعد اجرا میشه.
شفیعیان فکر کنم آقای جلواتی هم نکاتی داشته باشه. آقای جلواتی هم بزنیم این که
ما آقای شفیعیان
نکاتتون رو بفرمایید، این بحث رو هم بپردازیم. بحث در واقع ریشه ایست و بنیادیست که اساسا آیا ما در 14 دهه گذشته واقعا راجع به عدالت اجتماعی استراتژی مشخصی داشتیم که فارغ از به حال افول و ظهور دولت‌ها این سیاست به عنوان یک سازه اصلی در ادوار مختلف پیگیری بشه یا خیر؟
من برگردم به بحث دوستان. اولا یه مقداری حالا فارغ از این که اصلا فضای مناظره، فضای تقابل حرف و حدیث و مطلب و موافقت و مخالفته، ولی از انصاف هم نباید ما به دور باشیم. علتش هم اینه که هر دولتی در هر مقطعی که اومده یک سری کارهای مثبت انجام داده، یک سری کارهای منفی، یک سری کارهای بودن که واقعا به نظر مردم و نظر جامعه خوشایند نبوده. یعنی ببین ما الان داریم حرف میزنیم، هر کسی الان میاد به رأی کی نیاز داره؟ به رأی ملت نیاز داره، به رأی مردم نیاز داره. همین مردم باید بیان پای صندوق، همین مردم در صحنه های متعدد از اول انقلاب، جنگ تحمیلی، مراسمات و همه این شگفتی ها و حماسه هایی که آفرین مردم بودن. همین الان من میگم بودم میگم ممکنه شعار مردمی بدید، مثلا فرض میکنیم آیا مسکن مر، آیا اون آرزوی یک جوان، یک فقیر، من اصلا جز موافقین آقای دکتر احمدی نژاد نیستم، ولی اگر یک کار مثبت آقای احمدی نژاد در کل دوران ریاست جمهوریش کرده، مسکن مهر البته اشکالاتی هم داره. چرا؟ مردمی که آرزویشون یک سرپناه بود در اون زمان سرپناه، الان تقریبا دیگه یک آرزوی محاله برای مردم و برای یک زوج جوان که فکر کنید میتواند خانه دار شود. همین الان
بله.
الان دیگه تقریبا با سه چهار برابر
حتی اجارهش هم
برای عرض میکنم من عرض میکنم ببینید من دارم عرض میکنم اگر ما خب در فضای پخش پول در فضای اون بیماری هلندی در فضای این که اون منابع سرشار در نفتی در تمام ادوار دولت ها آیا صرف زیرساختای کشور شده که بتواند نتیجهش بشه رشد اقتصادی و توزیع عدالت در بخش کف جامعه؟ یعنی ما رشد اقتصادی داریم تعریف دیگه ببین الان میگید ما هر سه بزرگوار میگن رشد اقتصادی، رشد اقتصادی به چه معنیه؟ میگن آیا رشد اقتصادی باشه بعدن عدالت، اول عدالت باشه بعدن رشد اقتصادی. خب رشد اقتصادی باشه پولم باشه باش عدالت، با نگاه عدالت محورانه رشد اقتصادی که هدفش توزیع بین عده‌ای خاص باشه میشه ضد عدالت، ولی رشد اقتصادی که هدفش توزیع عادلانه بین اقشار مردم باشه میشه عدالت، یعنی رضایت عمومی. چه اتفاقی میگن ضریب جینی در علم اقتصاد، یعنی فاصله بین فقیر و غنی. ما باید بررسی کنیم در کدوم دولت‌ها حرکتمون به سمت کاهش ضریب جینی بوده، اونم نه بر اساس واقعیت نه بر اساس آمارسازی. یعنی ما نمیگیم آماری بسازیم مثلا. این که این ببین تلاش ببین عرض میکنم پیغمبر فرمود کونو دعات الناس به غیر ارسنت کن. الان همه این افتار نامزد محترم میان در حوزه در از اهداف و برنامه دارن عملا شعار میدن. ما اعتقادمون اینه که این شعار باید ضمانت اجرا هم داشته باشد، یعنی طرفی که میاد الان شعار میده بعدن مردم ازش مطالبه میکنن این شعاری که دادی آیا ضمانت اجرا. مثلا فرض میکنه بعضی میگن من در کوتاه مدت فلان موضوع لاینحل کشور رو حل میکنم، در یک فضای بسیار کم در یک زمان بسیار کم شدنی نیست. یه عده میاد میگه من فلان رقم رو وام میدم به همه، آیا شدنیه؟ یک نفر میاد میگه من اقدر یارانه میدم. بله رئیس جمهور در آینده رئیس جمهور میشه اختیارات داره. همین الان ما در توزیع برابر ارز 4200 ارز 4200 مثال بزنم براتون مصداق روشن‌تر میشه. ما ارز 4200 داریم، ارز آزاد هم داریم. ما با تفاوت ارز ترجیحی که در همین از سال 97 به این بر سالیانه نزدیک به 240 هزار میلیارد تومنه. خب چون تقابل هست بین اون اجزای حاکمیت، اجزای حاکمیت مجلس میاد یک برنامه مدونی تعریف میکنه تحت عنوان کارت هوشمند، میگه چیکار میخوام بکنم، میگه برای این که هدف قانونگذار از تخصیص ارز ترجیحی یعنی این که من بیام بخشی از معیشت مردم رو جبران کنم، بخشی از معیشت همین حاشیه نشینا رو جبران کنم، بخشی از معیشت همین جوانای تازه ازدواج کرده رو جبران کنم، بنده میام این مابعد تفاوت رو در یک کارت هوشمندی واریز میکنم، مردم وقتی میخوان برن مایحتاج عمومیشون رو بخرن بخشی رو که باید در قانون و قیمت گذاری عجیبشو بدن عجیبشو میدن، ما با تفاوتشون از این کارت هوشمند میدن. این کارت هوشمند به تولید کننده میرسه، در مسیر به تولید کننده میرسه، یعنی ما افزایش تولید جهش تولید همین اتفاقات
میفته که تقاضا میکنه.
بله دولت یه دفعه میگه من پول ندارم این طرح اجرا کنم، مقاومت میکنه، مقاومت میگه من این اجرا نمیکنم، بعدش بلافاصله میاد میگه من به نفری 100 هزار تومان میام تحت اون طرح معیشت. این میدونید یعنی مردم حس میکنن اینو که دولت باهاشون صادق نیست. اصلا باید الان تقابل بین یک دوتا قوه از اجزا حاکمیت، اون میگه من میخوام به خاطر معیشت مردم حرکت رو بکنم، این اجرا نمیکنه. وقتی اجرا نکرد بعدش هم بلا فاصله
هم پولشو داره
بلا فاصله. من میگم تو که پولشو داشتی چرا نقدینگی در جامعه زیاد کردی که دولت باعث تورم بشه؟
اون چیزی که دولت اون میپردازه موقت
عرض میکنم عرض میکنم من اینو عرض کنم خدمت علت داره که اینو دارم علت داره. ببین این در دنیا این که دارم عرض میکنم در آمریکایی که آمال خیلی از این آقایون لیبرال هست، خیلی ما نگاه به آمریکاست نگاه به انگلیس نگاه، در اونجا تا قبل از کرونا برای 35 میلیون نفر الان که تعدادش خیلی رفته بالا کوپن غذا میدادن. ببین این من بارها گفتم، ببینید آقای روحانی میگه من از کلمه کوپن بدم میاد، میگم آقای روحانی از کلمه کوپن بدت میاد،
مجلس انقلابی میخواد همون
میگم من گفتم کارشناس اقتصادی، ببین من دارم بحث کارشناسی میکنیم، ببینید من دارم عرض میکنم، میگه من از کلمه کوپن بدم میاد، کوپن کلمه بدیه، میگم کارت دشمن، ما اسمش رو کارت که بدت نیاد، ولی معیشت مردم رو تو خطر نندازیم. ما مشکل مردم معیشت مردمه، مشکلمون اعتماد عمومی جامعه است. ببین ما الان باید جلوی ریزش اعتماد عمومی جامعه رو بگیریم در تأمین معیشت مردم.
مجلس که دولت نمیخواد،
نه بفرمایید مجلس چیکاره،
مجلس بفرمایید باید قوانینی که در حمایت از اجرای عدالت و قسط باشه
درست
تصویب کنه،
درست
ضمانت اجرا هم داشته باشه، بله. دولت هم باید همراهی کنه در این اجراش کنه. تعریف مجلس که وظیفه‌اش دو تا چیزه، هم شما همه کارشناس هستید، یک قانونگذاری، دو نظارت بر اجرای صحیح قانون.
چه نظارت نمیکنه؟
دارم عرض میکنم
چه نظارت نمیکنه؟
یک سال خورده است که مجلس انقلابی اومده دلار قیمتش
وقتی که مجلس هم شعار میدهد
من عرض کنم پیغمبر اسلام وقتی فرمود کونو دعاتن ناز بغیر ارسنتکم، یعنی مردم رو دعوت کنید بغیر زبونتون با عملتون، من گفتم به دولت گفته پیغمبر، به امت اسلام گفته اگر ما مسلمونیم، یعنی هم به مجلس گفته هم به قوه قضاییه گفته هم به دولت گفته. این مطلبی که دارم خدمت شما عرض میکنم، اگر دولت در وظیفه مجلس در وظیفه نظارتیش درست عمل نکنه بازم مطالبه است. ما همین الان خود ما در دیدبان شفافیت و عدالت به عنوان منتقد مجلس انقلابی در عدم تصویب شفافیت آرا نمایندگان داریم تلاش میکنیم که چرا این کارو نکردید، نقد میکنیم، مطالبه میکنیم. این نیست که فرض میکنیم اگه مجلس انقلابی اسمش بود، مجلس اصولگرا بود، ما سکوت کنیم. اتفاقا باید ما فراجناحی برای این اجرای عدالت رفتار کنیم. اگر همه متخصص در همه حوزه و همه جناح‌ها فراجناحی در این موضوع نگاه کنن، عدالت اجرایی شدنیه. ما ایرادمون اینه که با تفکر لیبرالیسم، در به تفکر لیبرالیسم میگم ربطی به جناح دیگه نداره، تفکر لیبرالیسم و تفکر عدالت محورونه.
شما رئیس مجلس خودش یکی از نماینده هاشه، یعنی از این منظر کاملا آقای رئیس مجلس یکی از در واقع به لحاظ اقتصادی کاملا لیبراله.
خیلی
یعنی
متشکر آقای خراسانی، من همکارم شدم یه فرصتی رو بگیریم از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو برمیگردیم، همچنان این گفتگو رو خیلی صریح و شفاف با شنوندگان عزیزمون پی میگیریم.
چند روز دیگه مسئله انتخاب رئیس جمهور است. باید همه شما با تمام جدیت در این همه اشخاصی که در هر جا هستن، اهل علمی که در هر جا هستن، با کمال جدیت مردم را دعوت کنن به دخالت.
اگر میخواهید این احساس، این عظمت، این مسئولیت باقی بماند برای ما، باید در انتخابات شرکت کنیم.
انتظار داریم سنگینی کار رو بدونید. شما که داوطلب شدید بدونید چه چیزی رو بخواهید بر دوش بگیرید، چه بار سنگینی رو بخواهید بر دوش بگیرید، اینو بدونید. اگر دیدید میتوانید خیلی خوب وارد کارزار انتخاباتی بشید، اما اینجور نباشه که سنگینی کار رو ندونید.
صدید، شما می توانید برنامه مناظرات انتخاباتی صدید را هر روز ساعت 15:30 دقیقه از طریق سایت اینترنتی و برنامه کاربردی ایران صدا، سایت شبکه رادیویی گفتگو و همچنین تلویزیون تعاملی تیوا دنبال نمایید. صدید، ویژه برنامه مناظرات انتخاباتی 1400.
شنونده رادیو انتخابات و رادیو گفتگو که برنامه امروز صدید رو در خصوص نقش قوه مجریه در تحقق عدالت اجتماعی میشنوید، از ساعت 15:30 دقیقه در خدمتتون هستیم. انشاءالله تا ساعت 17 با ما همراه باشید و بینندگان محترمی که از طریق شبکه تلویزیونی تیوا و آرا این برنامه رو تماشا میکنن. ما در استودیو پخش رادیو گفتگو میزبان جناب خراسانی، شفیعیان، آقای مظفری و آقای جلواتی هستیم از کارشناسان حوزه سیاسی و اجتماعی، در خصوص موضوع تحقق عدالت اجتماعی صحبت میکنیم. جناب خراسانی، حالا تقریبا ما به بخش سوم برنامه امروز رسیدیم. اگر میخوام یه در واقع فهرستی داشته باشیم از آنچه که باید در موضوع عدالت اجتماعی در کانون توجه دولت 13 قرار بگیره و به هر حال با آسیب شناسی که از ادوار مختلف کردیم به هر حال بتونیم در دهه 4 که دهه عدالت و پیشرفت در به هر حال انقلاب اسلامی نامیده شده، ما اسناد بالادستی داریم 14-04 رو داریم که میگه کشورمون باید در حوزه‌های مشخصی که معین شده به هر حال رتبه 1 در منطقه غرب آسیا رو داشته باشه، حتما ما باید تلاش بکنیم که عدالت اجتماعی به طور در واقع حد اکثری خودش رخ بده. چه کانون‌هایی رو میشه در این راهگذر فهرست کرد که بشود با توجه به یک ریلگذاری مناسب این عدالت اجتماعی که راجع بهش صحبت می‌کنی محقق بشه؟
والا من یه فهرستی نوشته بودم، والا پیداش نکنم ولی مهم نیست. چند تا کار بسیار در واقع اساسی می‌کرد. یعنی ما حالا تهیه نامه در واقع برنامه‌های 10 بود که پیشنهاد داده بودیم. یکی در واقع همین بحث آموزشه، یکی بحث مسکنه، خب یکی بحث بسیار مهم مالیات هاست. من اتفاقا دوستان میگفتن من فهم میخوام یه نکته ای رو بگم. ببینید در واقع سال گذشته مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی که همه ما میدیم 70,000 میلیارد تومان بود، مالیاتی که از کارکنان دولت میگیرن 16,000 میلیارد تومان بود، مالیات بر سرمایه 4,000 میلیارد تومان بود. یعنی قد چیز اندازه عدد جریمه‌های راهنما رانندگی. خب شما حجم عظیمی در واقع اینجا این سرمایه اینجا رد و بدل میشه و مالیات نمیگه. بعد حالا جالب اینجا بود، مثلا مالیات می‌خواستن مالیات بر خانه‌های خالی رو تصویب کنن، دولت سخت پافشاری میکرد که تصویب نشه، آقای آخوندی به ویژه سخت پافشاری میکرد تصویب نشه. بعد یه جایی توی جلسه میگفتیم آقا تو این کشور پوشک احتکار بشه جریمه میشه و خونه احتکار بشه هیچ جریمه ای در کار نیستش، که خب توی این مجلس بالاخره به یه جایی رسید. البته هر تر مالیاتی زمان میبره برای این که در واقع به اپتیمومش برسه. مسئله یو بی آی، همین که دوستان میگن صدقه به و صدقه و فلان و اینا، همین یو بی آی یه چیز در واقع درآمد همگانی، خب که یه عددی رو باید دولت در واقع تضمین کنه، دست کم و از دهکای پایین شروع کنه، ولی میتونه در واقع یونیورسال هم باشه، یعنی به همه بده.
بله.
مسئله یو بی آی، مسئله بیمه هاست، من دارم فقط تیترا رو میگم، خب که در واقع این طرح همه شمول بیمه ها بتونه اجرا بشه. چند تا مسئله و یه مسئله بنیادین در واقع مدیریت انفاله، خب که اونجاش دولت حجم بسیار زیادی زمین در انحصار خودش داره، حجم بسیار زیادی منابع در انحصار خودش داره و دولت ها نگه میدارن و به چیزاشون میدن، به در واقع به اون در واقع اون طیف نزدیک به خودشون معمولا واگذار میکنن. شما ببینید چقدر مدرسه غیر انتفاعی با زمین شهری ساخته شده، با زمینی که شهرداری داده، دولت داده، چی داده، هم آدمای قدرتمند و آدمای سرشناس توی مملکت. اون زمین ها رو اگر آزاد کنه دولت، خب و هزینه زمین صفر بشه، اون وقت میشه دوباره به احیای یه شکلی از ساخت مسکن، الان مجلس داره تصویب میکنه که 1,000,000 واحد در سال ساخته بشه، به اون فکر کردش اینها. و در واقع همین اصل تعاونی که توی اصل 44 هستش کاملا مقفول مونده، قرار بود 25% از اقتصاد کشور تعاونی باشه، الان زیر 5% و شوراهای قسط، تشکل‌های اجتماعی. ببینید عدالت یه بستری میخواد، خب شما الان کیا تشکل دارن؟ اتاق بازرگانی تشکل داره، پزشکا تشکل دارن، کانون وکلا تشکل دارن، کارگر من تشکل داره، خب یعنی اینجا ساعت‌ها میشینن راجع به کارگر حرف زدن بدون اینکه یه کارگر باشه، روستایی ها من تشکل دارن، معلم‌ها تشکل ندارن. ما این در واقع این چون اون تشکل میتونه بیاد وارد مبارزه اجتماعی بشه و سهم خودش رو بگیره، چی میشه که آقای رئیسی روز اول در واقع تایید صلاحیت بلند میشه میره اتاق بازرگانی؟ چون میدونه خیلی خب صادرات واردات کشور دست ایناست، اینا خیلی مهمن، کلی وظایف حاکمیتی هم دست اوناست، یعنی چند ده هزار میلیارد تومان تخلف اونجا اتفاق افتاده، همون جاییه که این دوستان میگن ارز 4200 در واقع خیلی بد توزیع شده، دقیقاً میره همونجا برای اینکه چیز کنه، بگه که ببینید خیالتون راحت باشه من بیام اتفاقی نمیفته، کارا پیش میره. در نتیجه من فکر میکنم نگاهی که دوستان چیز در واقع آقای شفیان نگاهی که پیش میندازه همین تداوم وضع موجوده. به من میگن که باید حواس دولت حواسش باشه. دولت حواسش باشه هیچ بچه که نیست از کنار خیابون میخواد رد بشه بهش میگم حواسش باشه. یعنی چی دولت حواسش باشه؟ به من میگن آموزش چیکار باید بشه؟ من میگم آموزش خصوصی باید تعطیل بشه. به من میگن درمان چجوری باشه؟ من میگم درمان خصوصی باید تعطیل بشه. خب به من میگن مسکن چجوری باید باشه؟ میگم که حداقل باید، یعنی این حواسش باشه بالاخره یه چیز سنجش پذیری داره. خب میگم حداقل باید هم دولت مالیات بگیر، مالیات اون سی جی تی رو در واقع مالیات بر عایدی سرمایه رو بیاره توی مبادلات مسکن، هم زمین آزاد بکنه هم مسکن بسازه. به من اگه بگن که اوضاع در واقع بحث یارانه ها رو چیکار باید کرد، من میگم باید حتما یارانه ها رو به تغییر نظام مالیاتی به در واقع پی آی تی پرسونال اینکام تکسیشن گره زد. یعنی شما اون طرف بر اساس پی آی تی مالیات بگیری، این طرف دوباره اون پول رو برداری دوباره یارانه بدی. یعنی اتفاق بعدی که توی دوره قبل یارانه ها افتاده بود این بود که توزیع یارانه به نظام مالیاتی گره نخورده بودش. یعنی شما باید از گنده ها اونی که در واقع حجم زیادی از اقتصاد میمره ورداری. اینجوری نباشه که اینجا شما یه اقتصادی داری که اصلا اقتصادی گانگستراست. یعنی هر کی میتونه هر چقدر پول الان مثلا 1,000,000,000,000 تومان پول بیاد به حساب شما، هیچ کس اصلا ازتون میپرسه کجا اومده، نه ازتون مالیات میگیره، نه اصلا هیچی. اصلا و آقای روحانی هم درست گفت ما دست تو جیب مردم نمیکنیم، سرک نمیکشیم به حساب مردم. نمیدونم چرا نباید دولت با سرک میکشه به حساب مردم دیگه،
تقریبا برعکسش داره عمل میکنه، هم سرک میکشه هم دست تو جیب
حالا به حال نمیکنه دیگه، با سرک نکشه برعکس. اگه سرک میکشید
بعد سرک کشی هم دست تو جیب مردم کرد، بورس
که دیگه دست تو جیب مردم کرد.
نه سرک کشیدن
شما اون از مردم از حساب ها
میاره. یعنی باید مانیتور کنه حساب ها رو. خب اینجوری نمیشه که شما یه مثلا من یه معلم باشم، آره من یه معلم باشم مثلا حقوقم مثلا چه میدونم سالی مثلا 50 میلیون در بیاد 60 میلیون در بیاد، یهو مثلا 200 میلیارد تومان تو حسابم باشه، هیچکی از من نمیپرسه کجا آوردی، چی شده، تو بازار سکه مالیات دادم، تو بازار ارز مالیات دادم، تو سفته بازی زمین مالیات، تو زمین بازی مالیات دادم، هیچ جا مالیات نمیدم. در نتیجه یه اقتصاد یل و گشاد و ول و بی مقررات. این دوستانی که این گفتن مقررات زدایی کنیم دولت کوچک بشود، اینک مقررات زدایی جلوی چشممون داره راه میره. خب توی الان شما پول بدید تو هر جا خواستید میتونید خونه بسازید، مقرراتی وجود نداره که. در نتیجه من به نظرم اینها امهات آره سرفصلایی که میشه راجبشون حرف زد.
خیلی متشکر آقای مظفری، در خدمتتون هستیم. از نگاه شما چه اولویتایی باید مورد توجه دولت سیستان برای تحقق عدالت اجتماعی باشه؟
ببینید من مخالف این دیدگاه هستم که خصوصی سازی باید برداشته شود. درسته خصوصی سازی باید باشد، دولت مجری خوبی نیست، ولی نه این خصوصی سازی که دولت به راه انداخت و رانت داد و نظارت نکرد و همه چی بر باد رفت. ما داریم میگیم که آقا در طبق قانون اساسی میگه بهداشت، آموزش، فلان باید به صورت رایگان باشد. ما میگیم که آقا دولت این زمینه آموزش رایگان، بهداشت رایگان را فراهم بکند، به بخش خصوصی بدهد، بودجهش هم به بخش خصوصی بدهد، ولی بعضی افراد هستن میخوان که آقا بیشتر استفاده کنن. مثلا طرف میاد میگه آقا من در بیمارستان اتاق خصوصی میخوام، وی آی پی میخوام. بله اونجا شما باید بدون در نظر گرفتن بیمه و بدون اینکه دولت کمکی بکنه میخوای امکانات بیشتری استفاده بکنیم، بله پول بیشتری هم باید بدهی. ولی حالا اینو بگذاریم، بازم دوستان دارن میگن که آقا جریمه بر مالیات بر خانه های خالی. اصلا مالیات بر خانه های خالی این مجلسی که اومد تصویب کرد، آقا نمیدونه که چی از مالیات را بر درآمد میگیرن. این خانه خالی میگه درآمد داره که تو مالیات بگیری، باید بیا طرح تا بیاری بگی آقا جریمه بر خانه های خالی. یه چیزی را تصویب میکنه آقا چرا طرف میاد خانه خالی داره؟ چرا وقتی که نسبت به آیندهش اطمینان ندارد؟
عزیز من 70% آقای 70% ساخت و ساز کشور سرمایه ایه، یعنی مصرفی نیست، یعنی میسازن برای اینکه سود کنن.
برای چی؟
70% بعد بانک ها اومدن هزار واحد خریدن انداختن برای اینکه سود کنن، برای اینکه بتونن بازار رو اونا کنترل کنن. بالاخره دولتی دیگه نمیتونه این
وایسو کار کنه، جایی که بیاد بانکداری کنه، بنگاهداری میکنه، بانک مرکزی و دولت هم چیزی نمیگه. چون خودش بدهکار بانک ها هست، دست داره در جیب بانک ها میکنه، دست داره در جیب مردم میکنه، دولت هم هیچی نمیگه. من ایران میخوام میگم آقا ببین، اگر اون عدالت اجتماعی رعایت نشده بود